تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 64 سوره بقره آیات 84 الی 86.
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان و ای یأتوكم اسارا تفادوهم و هو محرمون عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا و يوم القيامه يردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل اما تعملون. این آیه دومش یه مقدار طولانی بود، با آیه اول، آیه 84 و 85 از سوره مبارکه بقره، ادامه بحثی که در شبهای جمعه گذشته با توجه به این آیات پیوسته که در خصوص یهود بنی اسرائیل در قرآن بود. اون یادآوری رو باز عرض میکنم که بیان وقایع بنی اسرائیل در قرآن برای ما مسلمان هاست، وگرنه قرنها از زمان حضرت موسی و امت ایشون بنی اسرائیل سپری شده. الان هم قرآن کریم اگر مطالبی بیان می‌داره ربطی به یهود نداره. بله، بعضی مطالب قرآن خطاب به یهود زمان پیغمبر هست که پیغمبر به یهودی ها اینجوری بگو، به بنی اسرائیل این تذکر رو بده، این مسائل رو. ولی از اون جایی که عقیده ما این است که قرآن کتابی است برای همه اعصار و دوران، اگر مخاطب قرآن بنی اسرائیل زمان پیغمبر اسلام بوده است، یعنی امروز دیگه این آیه رسالتی نداره، تموم شد، نسخ شد، باید نعوذ بالله از بین بره، یا امروزم همین آیه باز پیام داره، درس داره، نه، این دومیش صحیحه. قرآن برای همیشه است. چه اون آیاتی که مخاطبش یهود زمان پیغمبره، چه آیاتی که وقایع بنی اسرائیل رو داره بیان میکنه برای ما مسلمونا هر دو داره به ما درس میآموزه که اینا مردمی بودن، امت پیغمبری بودن، یه پیغمبر برجسته ای داشتن، معجزاتی دیدن، پیغمبرشون زحماتی برای اونها کشید، ولی وقتی زیر بار پیغمبر نرفتن، بهانه جویی رو شروع کردن، تسلیم نبودن، خاضعانه در مقابل پیغمبر خدا زانو نزدن، چی شد؟ آیا ما امت اسلام هم همین جور نیستیم؟ اگر تسلیم پیغمبر نشیم، اگر در مقابل امر و نهی پیغمبر، سفارش پیغمبر، دین خدا تعبد نداشته باشیم، خب ما مثل بنی اسرائیل، مگه بنی اسرائیل کم مردمی بودن؟ قرآن حتی تعریفم از اینا به عنوان نسل حضرت یعقوب و یک نسلی که مزایایی داشتن کرده. ولی وقتی که سر به طغیان برداشتن و از حق سر باز زدن، بیچاره شدن. حالا آیاتی که در این زمینه نسبت به بعضی مطالب که هم در برخی تفاسیر گفته شده مربوط به بنی اسرائیل زمان پیغمبر، یهود زمان پیغمبره که عرض میکنم چیه، و هم کل یهود به طور کلی، من جمله اینجاست. آیه‌ای که جلسه قبل و قبلتر بحث رو کردیم یادآوری میکنم: و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. این آیه گذشت که ما با بنی اسرائیل پیمان بستیم، به اینها قرارداد نوشتیم به تعبیری، که چی بشه؟ غیر خدا رو نپرستن، عبد خدا بشن. توضیحش گذشت. و بالوالدین احسانا، به والدینشون نیکی کنن، و ذی القربا و الیتاما و المساکین، به فقرا برسن، به مستمندان برسن، توجه به ضعفا داشته باشن، و قولوا للناس حسنا، تو مردم به خوبی حرف بزنن، زبان سخن ملاطف و ملایم و صمیمی داشته باشه، خشن نباشن، تند نباشن. خدا راجب پیغمبر که وجود برجسته ی عالم هستیست داره: ولو کنت فزن غلیظ القلب لنفز من حولک. پیغمبر، خشن اگر بودی، تندخو بودی، سختگیر بودی، از اطراف تو پراکنده می شدن. اونقدر پیغمبر با ملاطفت با مردم برخورد میکرد که یه عرب جاهل که از دور رسیده در اتاق پیغمبر، پشت در داد میزنه یا اسم حضرت رو میبره. حضرت در رو وا کردن: بله، تویی که میگی پیغمبر شدم. دراز کشید، لم داد، اونجا خسته بود، دیگه لا حول و قوه نشستنم نداشت. حضرت فرمودن: بله منم. خب چی میگی؟ بگو ببینم حرفت چیه. طولشم ندی، حوصله ندارم. حالا یه آدم معمولی باشه برگرده بگه انگار ارث باباشم از من میخواد، معذرت میخوام، میخوام هرگزم نپرسه و ندونه. اما پیغمبره، دلش میسوزه، میخواد ارشاد کنه. فرمود که خسته ای، خوردنی میخوای، نوشیدنی میخوای، احتیاج به استراحت داری؟ که رفع خستگی بشه بعد بپرسی؟ گفت نه، طولش نده، حوصله ندارم، فقط بگو چی میگی. حضرت فرمود یکی از حرفای من اینه: عصبانی نشوید. یکی از حرفای من. گفت خب بقیه شو بگو. فرمود آخه شما گفتی طول نده، من میخوام طول ندم. گفت نه، بگو. حضرت یواش یواش شروع کرد هی گفتن حرف دیگه من اینه اینه. بعد پاشد نشست، بعد کم کم شروع کرد توجه بیشتر کردن، اشک از دیدگانش جاری شد. آمن تو بک یا رسول الله، با اون خشونت اومد، اما این دفعه دیگه منقلب شد رفت. این چیه؟ سخن ملایم، سخن با ملاطفت. بیایم در جهان هستی، در برخوردهایی که در این عالم ما داریم، نمیشه با نرمی و ملاطفت و گشاده رویی و خوبی سخن بگیم که جاذبه ها رو بیشتر از دافعه بکنیم؟ حالا اینا گذشت، من فقط یادآوری خواستم بکنم. و اقیم الصلات و آتوا الزکات، نماز بخوانید، زکات بدید. ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. اما با شما بنی اسرائیل که ما این قرار داد و نوشتیم، امضا کردیم، پیمان گرفتیم، پیمان بستیم، اینجوری باشی، شما تولیتم الا قلیلا منکم، روی گردوندید اکثرتون مگر یه عده اندکی، و انتم معرضون، اعراض کردید. یعنی وقتی پای عمل میاد پیمانتون رو فراموش میکنید. یه حاشیه اینجا برم، مگه در روز قدیرخم، تاریخ شیعه نه تاریخ سنی، یکی دو تا دهتام نیست، من بحثم چیز دیگه است، به جای خودش برسه با مدارک خدمتتون عرض میکنم. مگه پیغمبر نفرمود بیایید با علی بیعت کنید پیمان نبستن؟ نیومدن به علی دست ندادن یکی یکی؟ نگفتن بخن بخن لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه؟ اون بنی اسرائیل بود فقط زیرشو میزد؟ این امت اسلام مگه نبودن؟ مگه حرف پیغمبر رو اونجا حتی نیومدن تبریک به علی گفتن که مولای ما شدی به تبریک میگیم؟ اما وقتی در میدان محک تجربه عمل قرار گرفتن، کار به اونجا رسید که امیرالمؤمنین در شب 19 رمضان در اون مختصر چرتی که زدن تو عالم رؤیا پیغمبر رو دیدن، فرمودن یا رسول، به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله شکایت میکنم از این امت به تو که چه کردن با من تا این مقدار. حالا نمیخوام متاثرتون کنم، الا ما نقل تا این حد که در کنار بستر فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه زهرا پرسیده باشن علی جان راسته که میگن از خونه میری بیرون به تو سلام نمی کنن؟ امیر المؤمنین فرموده باشن فاطمه جان نه این که به من سلام نمی کنن، بلکه جواب سلام مرا هم نمی دهن. چی شد؟ از خود حضرت پرسیدن شیرین ترین لحظات زندگیت کدام بود و سخت ترین لحظات زندگیت کدام؟ حضرت فرمود شیرین ترین لحظات زندگی من اون وقتی که پیغمبر دست من گرفت و بلند کرد و گفت از طرف خدا مأمورم بگم من کنت مولا فهازا علی مولا، مقام ولایت اللهی من و پیغمبر از طرف خدا امضا کرد. سخت ترین لحظه زندگیم اون زمانی که فاطمه زهرا پشت در بین در و دیوار به زمین افتاده بود و استغاثه می کرد اما من کاری نمیتونستم انجام بدم. خب اینم پیمان بود دیگه. خدا داره قضیه بنی اسرائیل رو میگه، حالا کم کم نزدیکتر بشیم. آیه‌ای که امشب میخوایم بخونیم و از اخذنا، واو داره، واو عطفه، یعنی قبلش آیه‌ای که خوندیم و از اخذنا باز عطف به آیات قبلی بود، پیمان گرفتیم، بازم ادامش و از اخذنا و همچنین بازم هنوز هست، هنوز ادامه داره، دارم دنبالش رو میگم. اخذنا میثاقکم، پیمان گرفتیم از شما، با شما بنی اسرائیل اینجوری قرارداد گذاشتیم. لا تسفکون دماءکم، خوناتون رو نریزید، خون ریزی نکنید بین خودتون. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، همدیگر رو از خونه و سرزمینشون بیرون نکنید، بی خانمان نکنید همدیگر رو. یه نکته عجیبیست. این نکته اخیراً بود من مطالعه میکردم تفسیر این آیه رو، این مطلبی که عرض میکنم توی تفاسیر ندیدم، کسی ننوشته، منم ادعا نمیکنم اینه، ولی به ذهنم زد ضمن خوندن یه دفعه یک حالتی به ذهنم زد، خیلی وحشت منو گرفت. حالا عرض میکنم که شاید این قضیه ای که قرآن کریم بیان میکند همدیگر رو بی خانمان نکنید، بعدش داره نتیجه چی میشه تو ادامه آیات بعد؟ خزیان فی الحیات دنیا، تو زندگی دنیاوی چی میشید؟ خار میشید، ذلیل میشید. من نمیخوام الان به ملت فلسطین انتقاد کنم، اینی که به ذهنم زد میخوام بگم، به هر حال مردمیان که فعلا مظلوم واقع شدن، اما تصور نمی کنیم طبق این آیه خدا داره میگه خون نریزیدا، همدیگر رو بی خانمان نکنیدا، یعنی رحم و عاطفه رو تو خودتون نکشید، تو دنیا حتی بیچاره میشید. شما شرح حال ملت لبنان رو قبل از وقوع جنگ بخوانید یا بشنوید، خیلی نگذشته، به حدی که میگن متاسفانه با کمال تأسف در لبنان ایادی استعمار و مزدوران کاری کرده بودن از نظر فحشا و بی عفتی انگشت‌نما شده بود تو دنیا. قهر خدا برانگیخته میشه. حالا نگید که آقا بعضی کشورهای اروپایی امریکایی از نظر فساد و فحشا قوغا میکنن. دو تا جواب داره. یه جوابش اینه باش تا صبح دولتت بدم، که این هنوز از نتایج سحر است. اگه 20 سال قبل ما میگفتن شوروی سرنگون خواهد شد و به این ذلت خواهد افتاد، به راحتی کسی باور میکرد؟ خب یه مقداری هم حوصله داشته باشیم، نه با خدا در افتادن الحاد به این ذلت افتاده تو دنیا که شاهدید یکی یکی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی فقر و گرفتاری و بدبختی و هزاران اوزای دیگه. امریکاش هم خیلی از اهل دلا میگن خیلی نمونده. صبر داشته باشید، این یک طرف قضیه. از طرف دیگر بعضی از مردم رو خداوند از بس در گناه غوطه ورن رهاشون کرده. یه تعبیری یه زمان بنده همینجا گفتم، دزد سراغ خونه خالی نمیره، دزد میره سراغ خونه‌ای که چیزی توشه. شیطان هم سراغ غیر شیعه خیلی نمیره، میگه اصل سرمایه ازشون گرفته شده که ولایته، دیگه چیزی ندارن برم. ولی من و شما رو خیلی شیطان کمین کرده. انهو لکم ادوم مبین، دشمن آشکار ماست. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها وقتی یزید باد به قبقب انداخته بود تو مسجد جامع دمشق و تو کاخش توی شام که ببین به کجا رسیدم، حضرت آیه قرآن خون که اگر خداوند به کفار مهلت میدهد، نه برای اینه که دوستشون داره، میخواد مهلت داشته باشن تا بر گناهانشون افزوده شود، جزایشون بیشتر بشه. لذا بعضی ها اینجوری هن. اما کسانی که بالاخره با خدا یه ارتباطی دارن، خدا برای گوشمالی دادنشون اینا رو بیشتر گاهی دوچار بعضی مسائل میکنه، میگه گوشتونو میکشم ها، امرو بهت میگم یه بیچاره رو بی خانمان نکن، بی خانمان میکنه یه مدتی شما رو بی خانمان میکنه، تنبیه بشید، تکون بخورید. لذا از اثر سوء گناه باید ترسید، نکنه خدایی نکرده ما یه کاری بکنیم خدا گوشمونو بکشه و جریممون بکنه. از در افتادن با خدا، پیمان خدا رو زیر پا گذاشتن. لذا در یکی از روایات دیدم واقعه هر در مدینه، مدینه قتل عام شد دیگه، اینقدر کشتن در مدینه، جنایاتی برپا شد و بعضی تعابیر تو کتب تاریخی داره که من زبانم نمیگرده بگم، بذارم نگم که راجب اون جنایات از نظر فحشا و بیفتی در مدینه چه شد، که انقدر بگم در تاریخ داره، جز بنی هاشم کسی نبود که آلودگی به دامنش اصابت نکنه، اینه تاریخ داره. امام صادق علیه السلام فرمودن میدونید چرا؟ وقتی که زهرا سلام الله علیها شبها در خانه سران مهاجر و انصار میومد در میزد، استغاثه میکرد کمکم کنید، تنها موندم، علی تنهاست، جواب نمیدادن، خدا اینجوری مجازاتشون کرد. اینا تو روایات ما زیاده. بی توجهی به احکام الهی، بی توجهی به دستورات خدا، برخی وظائف رو زیر پا گذاشتن، یه سری اثراتش در همین دنیاست. لذا میگه بنی اسرائیل ما با شما پیمان بستیم، به شما گفتیم لا تسفکون دماءکم، خون نریزید، بی گناه نکشید، ضعیف کشی نداشته باشید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، همین خودیاتون رو بی خانمان نکنید. حالا بی خانمان کردن، من اینجا بتونم یه مقداری حاشیه برم، عیبی نداره. فرض بفرمایید حالا صابخونه ایست مستأجری در اختیارشه، خب ما که ابعاد گوناگون قرآن کریم رو میتونیم ازش استفاده کنیم، این تفسیر به رأی نیست، این جنبه ها ابعاد گوناگون قرآنه که ازش میشه الهام گرفت. حالا صابخونه ای خدا امکاناتی به شما داده، مستأجری واقعا قصد اذیت نداره، مستأصله، گرفتار بنده خدا، خب اینو بی خانمان نکن، یه مقدار باش کنار بیا، والله برکت با خداست، اینا رو معتقد باشیم. میگه شما به این جمله رو دقت بفرمایید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، خداتونو از سرزمیناتون بیرون نکنید. صحبت دشمن نیستا، فعلا صحبت خودشونه. بین خودتون خونریزی را نندازید، دعوا را نندازید، اختلاف را نندازید، سر یه مسائل جزئی به جون هم دیگه نیفتید، یه مقدار اغماز کنید، یه مقدار چشپوشی کنید، بعضی مسائل رو ندیده بگیرید. آقا روحیه گذشت، روحیه گذشت، روحیه گذشت، روحیه اخلاقی ایثار به قدری ارزنده است. مثلا گاهی تو اختلافات خانوادگی دیده میشه زن یا شوهر، یا تو اختلافات خانوادگی پدر فرزند، میگه من کی یادم نمیره، روایت از امام باقر مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده توضیح میده. روایت رو نگاه کنید. امام باقر فرمودن خدایا تو شاهدی، من این روایت رو میگم خودم میترسم، دارم برای خودم میگم، تو کمک کن عامل بشیم انشاءالله. امام باقر علیه السلام فرمودن اگر کسی الان مظلوم واقع شده است و قدرت نداره به اون ظالم یا کسی که الان اذیتی کرده اذیتش برسونه، تو ذهنش میگذره ای خدا میشه یه روزی قدرت پیدا کنم پدرشو در بیارم، این مروت ندارد، حتی تو ذهنش میگذره. بله داریم، البته این به این معنی نیست که زیر بار ظلم بریم، یعنی حالا پدری سر بچهش داد کشیده، بچه ای سر پدر مادر یه مقداری جوونی کرد، خامی کرد، داد کشید، دلشونو شکست، بگذارید یه مقدار ندیده، اینا رو اینقدر بزرگش نکنید، صحبت بین خودتونه. دوستی دارید، رفیقی دارید، همکاری دارید، شریکی دارید، مسائل اقتصادی با هم دیگه، یه مقدار بنا رو بر تفاهم و صلح و دوستی بیشتر بگذارید. و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم، شما هم اقرار کردید، اینو قبول کردید، یعنی در این پیمان گفتید این حرفا درست، این میثاقها قابل پذیرشه و انتم تشهدون، خود شماها گواهی دادید. حالا این انتم تشهدون و اقررتم دو معنا داره. یک معنا اینه حضرت موسی علیه السلام اون ده فرمان رو آورد به بنی اسرائیل نشون داد، امت منی قبولم کردید ایناستا، همه گفتن باش، ما تو رو به پیغمبری قبول کردیم، تو ما رو نجات دادی، فرعونیان رو از بین بردی، ما رو سربلند کردی و ما میدونیم امر تو بی حساب نیست، لذا ما اقرار میکنیم، چشم قبول داریم. این معناست. اگر معنا منظور امتی که تو زمان حضرت موسی بودن نبوده، بلکه بنی اسرائیل بعد یا زمان پیغمبر یا درسی که در اون رابطه برای ما هاست چیه؟ میگن اگر انسان عاقل وجدانشو حکم بکنه، امر و نهی پروردگار جز با فطرت سازگاره چیز دیگه است. اگه پیمان گرفتیم دروغ نگید، ما به شما گفتیم جنایت نکنید، ما به شما گفتیم مردم آزار نباشید، ما به شما گفتیم خون هم دیگر رو نریزید، محبت، اینا مگه وجدان نمیپذیره؟ به وجدان مراجعه میکنیم. یه بحثی است هم جامعه شناسا دارن، حرف خیلی خوبیه، هم علمای اخلاق مطرح میکنن، بسیار بحث زیبایی است، تحت عنوان بازگشت به خیشتن. خیش ما یا خود ما دو معنی داره، یک خیشتن حقیقی ما، یک خود واقعی ما، یک من اصلی ما، یک خود یا من یا خیشتن مجازی که جای اصلی نشسته. شما اگر یه بخاری آتش رو در نظر بگیرید، شوفاژ روشن رو در نظر بگیرید که این حسینیه رو داره گرم میکنه، بخاری حقیقی است، شوفاژ حقیقیه. حالا مجاز یه سایه ای، یه عکسی، یک دکوری خیلی قشنگ نقاشی از بخاری یا شومینه یا رادیات به این دیوار نصب کنید، مجازه، واقعی نیست. آیا گرما خواهد داد؟ اثر خواهد داشت؟ مرغ بر بالا پران و سایش، می دود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی سیاد اون سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود، بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست، تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو، ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. یه وقت به خودمون میایم، یک عمری دنبال سایه شکاریم. اگر آمده ایم در این جهان به فکر خودمون باشیم، خود حقیقی کدامه؟ خود مجازی کدامه؟ اگه شکار میخوام بکنم، واقعا شکاری که داره پرواز میکنه باید صید کنم یا سایش رو صید کنم؟ در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جانسایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. این من حقیقی ما روح والا و اون بعد ارزنده روحانی که نفخت و فیه من روحی. جسم ابزار روحه، مثل عینک که ابزار برای قوه دیدن منه. به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. خارج شو از دنیای جسم، خارج شو از محدوده من مادی من، که اگه من مادی من مطرح باشه، این چند کیلو گوشت و پوست و استخوان با دایناسورها قابل مقایسه نیست، با جناب فیل قابل مقایسه نیست، با جناب کرگدن و نمیدونم بالونهای دریایی و غیره قابل مقایسه. من ما که جهان رو در سلطه ما خدا قرار داده، اون من حقیقی من، خیشتن حقیقی من، جان والای انسانیست که به او توجه کنیم و زندهش بکنیم. لذا جامعه شناسان تو بحث اجتماعی میگن به شخصیت اجتماعیتون برگردید، سربلندی اجتماعیتون رو بیابید. در بحث اخلاقی میگن به من حقیقی فردی خودتون مراجعه کنید. حالا اگر یه مراجعه‌ای به من حقیقی داشته باشیم، راجع به این اقرار و شهادت به پیمان، من مجازی رو در نظر بگیرم، همین خور و خواب و خشم و شهوت، به من مجازی وقتی توجه میکنم میگه دروغ نگو. من مجازی میگه آخه اگه دروغ نگم جنسمو میخوام گرونتر بفروشم، نمیشه؟ پس ولش کن. من مجازی، آقا اگر الان از شما میپرسن صادقانه بگو تو اذیت کردی؟ تو دادگاه محکمه قاضی تو اذیت کردی؟ من مجازی میگه چی؟ اگه بگم که منو محاکمه میکنه، میگم نه. اما من حقیقی چی؟ اصلا جنایت کرده، فرار کرده، یه بیگناهی رو گرفتن دارن محاکمه میکنن، یه دفعه من حقیقیش در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. یه قوغای از درون شروع میکنه زبانه کشد، آی خوش انصاف، یه بیگناه رو دارن میکشن، او بیچاره گناهی نکرده، اشتباه شده، میدوه میاد پای چوبه دار، اونو اعدام نکنید، مقصر منم. این کدوم منه که همچو فریادی میزنه؟ بازگشته به من. احکام الله، دستورات خدا، امر و نهی پروردگار، اون چه که پیغمبر و امام گفته و از اخذنا میثاقکم، این پیمان الهی را به من حقیقی الهیمون ارجاع بدیم، ببینیم همه رو میگیم قالو بلا یا نمیگیم. بله خدایا همه حقه، خدایا گفتی دروغ نگو به منه. به جهت این که اگر یک انسانی بدانه کسی الان داره به او دروغ میگه، بدش میاد یا نه؟ خب اون چیز که بر دیگران میپسندی بر خود نپسنده ای برادر من. لذا ثم اقررتم، خودتون هم اقرار دارید این حرفا رو، و انتم تشهدون، خودتون گواهی میدید. غیر از اونی که مثلا پیغمبر اومد گفت مردم قبول کردید منو، کجا گفت؟ روز قدیرخم فرمود چی؟ الستو من اولا به انفسکم، الستو مردم من اولا به شما به انفستون هستم یا نیستم؟ همه گفتن قالو بله، بله قبول دارید. پس قبول کردید، اقرار دارید؟ بله. من کنتو مولا فازاری و مولا، پس قبول اقرار کردید که بعدش اومدی بیاد. پس چی شد؟ من حقیقی رفت کنار، من آخه اقرار کردم، ولی امروز با علی بودن نون نداره، امروز با علی بودن پست نداره، امروز با علی بودن یه مشکلاتی. یه تعبیری، دیشب در یه جمعی بودیم، یکی از دوستان به کار برد، خیلی برام جالب بود، واقعا استفاده کردم، تو ذهنم بود که اینو بگم به شما و تعبیر قشنگیست. گفت شما اگه 5 ساله حکومت ظاهری علی رو میبینید، سلام الله علیه، که اون همه فشارها را تحمل میکند، محدودیت ها را تحمل میکنه، گرفتاری ها رو تحمل میکنه، خون دل میخوره، تا حدی که به مردم اینجور آزادی میده. بعضی ها میگن آقا آخه این سیاست مداری نیست که هر کسی هر اشکالی رو ببینه شروع کنه اعتراض. یا آقا اصلا یه دیده دیگر، این علی میخواد الگوی اجتماع داری باشه برای مردم. یعنی اگه بناس به حق باشید اینجوریه، بناس به حق باشید اینجوریه، ولو من کشته بشم. یعنی من حقیقی امیرالمؤمنین میگه حق اینه، مثل اینه که بنده الان تو مرحله زندگی فردیم، من حقیقی من میگه حق اینه که بگم ولو الان بر علیه من تموم میشه. میگه یا نمیگی؟ حضرت هم میگه حق اینه ولو بر علیه من تموم بشه. خب بذار تموم بشه. الگو بودن که به بقیه بخواد یاد بده. ثم اقررتم، شما اگه به ذات خودتون مراجعه کنید اقرار میکنید. اما چه بکنم که این من حقیقی ما پرده ها روش میفته، خمول فطرته، انقدر زرق و برقهای زندگی و مسائل دورشو میگیره. میگه از یک طرف آقا نماز با علی خیلی خوشمزه است، ولی سفره معاویه خیلی رنگین تره. یعنی گاهی من حقیقی تکون میخوره تو بعد نماز و معنویت، میگه علی، اما اون من دنیایی وقتی تکون میخوره آخه بالاخره پوله، دنیاست، مقامه. گفتن در راه خدا کمی کمک کن، گفت جان نیست که راحت توانش داد، مال است. مگه بی راحتی میشه چش پوشی؟ چه کرده این تعلقات دنیوی من حقیقی انسانها رو میروند؟ بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانن، کهن رندی که زد پیمانه ای چند. چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. بیدار باشه، زرنگ باشه، گول زرق و برق‌ها رو نخوره. من انسانی وقتی زنده شد، اون روح انسانی میگه همه قالو بلا، بله خدایا همه اینا حقه، ثم اقررتم و انتم تشهدون. چه اقرار به اون معنی که ظاهر اومد گفت مردم من اولا هستم، بله اولا، پس من دارم اینو میگم. خب چرا بد شکستید؟ به خاطر زرق و برق. چه این که به فطرت و من حقیقی انسانی خودتون مراجعه کنید، کدوم دستور خدا را، کدوم دستور دین را در نهاد و فطرت واقعیتون شما خلاف واقعیت ها میبینید؟ اقررتم، اقرار کردید. ثم، حالا اقرار کردی؟ تو وجدان خودتون میگی درسته، از دین بالاتر پیدا نمیشه، قبول داریم. ثم انتم ها اولائه تقتلون انفسکم. خب بالا گفت چی؟ از اخسنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم. گفتیم نکشید، خون ریزی نکنید، بی خود جامعه رو به نابودی نکشونید. اینو اقرار کردید، حرف درستیه. اما ثم انتم ها اولائه تقتلون انفسکم، اما گوش نکردید، افتادید به جونم. معروفه که تو بنی اسرائیل حتی در زمان پیغمبر اسلام طایفه بنی قریظه و طایفه دیگه‌ای که الان یادم بیاد اسمش، دو طایفه یهودی سرسختی بودن در بیرون مدینه که مرتب به جون هم دیگه میافتادن، خودشون بین خودشون، این اونو میکش اینو میکش. الان این شدت خشونت صهیونیست بین المللی که یک ریشه ای از اون جنبه های انادی بنی اسرائیلیه، به حدی مسئله خونخاری رو در جامعه بالا برده. آقا شما دین نه، خدا نه، پیغمبر نه، قیامت نه، یه ذره عاطفه، مگر بر مبنای نفوذ صهیونیستی تو امریکا نمیگن گندم اضافه رو تو دریا میریزیم؟ هر ساله میشه یا نمیشه؟ سازمان ملل مگه اعلام نمیکنه؟ ولی خودش هم چون زیر نفوذ صهیونیسته گندم رو میریزه تو دریا. چقدر تو افریقا از گرسنگی میمیرن در شبانه روز؟ خب این خونریزی نیست، این خشونت نیست، این بی‌عاطفگی در عالم نیست. خب حالا اگه اینقدر انسان بمیره و خشن بشه، نه اینکه بگه من نمیخورم به دیگری میدم، خود بخور، اضافه شو لااقل به دیگران بده، اما روح مرده به یه حالت دیگه میشه. لذا ثم انتم ها اولائه تقتلون انفسکم، میکشی، چه به صورت افتادن تو جون مردم، به این شدت کشتن که واقعا بعضی چیزها رو آدم میخونه و میشنوه باورش نمیشه، ولی یه مقداری که سند قوی تر میشه بعد آدم دقت میکنه. این مقدار خونخاری که میگه وقتی بچه رو تو دامن مادر میبینه، اینا رو تو قضایای بنی اسرائیل تاریخ زیاد داره، میگه اول جلو چشم مادر بچه رو دوشقه کن که مادر رنج ببره، بعد مادر رو دوشقه کن. آخه میگم خدا نه، دین نه، عاطفه انسانی چی میشه؟ آخه مگه حیوانیم ما؟ داره میگه شما به وجدان خودتون که مراجعه میکنید اینا رو زشت میدونید، ولی چی میخواد بگه؟ اگر بنا شد انسان روی وجدانش پرده بکشه، کم کم به اینجاها میرسه. این درس قرآن داره برای من میگه، وگرنه با بنی اسرائیل الان قرآن دیگه کاری نداره. او که قرآن قبول نداره، من بخوام بگم بیا از قرآن درس بیاموز. مسلمان اینا پیرو پیغمبر بودن، اینا متوجه شدن وقتی دنبال پیغمبر اومدن سربلند شدن، ولی وقتی هی فطرتشون رو سرپوش میذارن، هی سرپوش میذارن، روز اول میخوام یه مرغ و سر ببرم دلم نمیاد، یعنی اون فطرت و نهاد من که میثاق الهی داره به چندش میفته، ولی کم کم عادت میکنم 100 تا گوسفندم امروز سر ببرم مسئله ای نیست. به یه انسانی میگن آقا 1,000,000 تومان به شما میدیم برو سر فلانی رو بیار، میلرزه، رنگش زرد میشه، میگه پناه بر خدا، مگه چون این کارایی میشه کرد؟ به یه انسانی میگن 500,000 تومان میدیم سر فلانی رو بیار، میگه 5 تا سر میخوای بیارم؟ نیست اینا تو عالم؟ چه میشه که؟ مگه این انسان من انسانی نداره؟ کم کم انسان تو مسیر غلط که قرار گرفت، این سرازیری رو اول آروم آروم پا بر میداره، بعد وقتی سرعت گرفت دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، داره میره جلو. داره قرآن بیم میده به این نکات، توجه داشته باشید. ثم انتم، یعنی همین شماها، خیلی عجیبا، میگه شماهایی که پیمان بستیم، اقررتم، اقرار کردید که این پیمان خوبه، و تشهدون، شهادت دادید که بله بله درسته، ثم انتم، همین شماها پس از مدتی که تو اون مسیر قرار گرفتید، ها اولائه تقتلون انفسکم، خودتون حاضر شدید بکشید. و هارون گفتن آه پسرت نظر سو داره، گفت اگر قصد سو به حکومت من داشت بکشیدش. گفتن پسرته، گفت آخه مقام دنیاست، الملک و عقیم. چقدر از حکام چشم بچه هاشونو در آوردن، یکیش نادرشاه افشاره، چشم بچه شو در آورد، دستور داد چشم از حدقه بکنن بیرون، فرزندشه، چرا نکنه بخواد دنیای مرا از من بگیرد. یعنی بشر به اینجا میرسه، پدر و مادری که اون پدر بیچاره مستمندی که از صبح تا شب داره کار میکنه، اینجا روی سخنم با بچه ها و نوجوانا و جووناست و سنین بالاتری که پدر مادر دارن، خدا سایه هاشون رو بر سرشون مستدام بداره و قدردون باشن، از صبح تا شب کارگری میکنه، بیل میزنه، کلنگ میزنه، جدول خیابون و مأمور شهرداری داره پاک میکنه، غروب مختصر حقوقی گرفته، میاد کنار میوه فروشی 1 کیلو رو قیمت میکنه، میبینه قیمت خیلی زیاده، حقوق امروزشو در میاره، یه براندازی میکنه، اگه بدم 1 کیلو از این میوه بخرم به نون و آذوقه دیگه هم نمیرسه. بچه‌ای هم تو خونه داره، دلش خیلی لک زده که آخه تفلکی هم از این میوه بخوره، یه دونه رو اولا آبروشو مایه میذاره، میشه یه دونه به من بدی؟ به اندازه یه دونه پول میده میاره خونه، من نمیخورم. همسر به عنوان مادر میگه منم نمیخورم. این میوه رو میشوره، قاچ میکنه تو دهان بچه میذاره، بعد همسرش هم صدا میزنه بیا ببین داره میخوره، کیفم میکنه. اون وقت این پسر یا این دختر حالا به یه قدرتی رسیده در مقابل این پدر و مادر بیسته و عرض اندام بکنه و دلشو بشکنه. انصافه؟ از خوابش بزنه مادر نیمه های شب و غیر نیمه های شب، تو بیماری و تو سلامتی، اگه داد بچه تو شب بلند می شد از خواب خودش بزنه که بچه اذیت نشه، وقت در مقابل این پدر مادر بخواد بیسته در مقابل اینها. اینا چیه؟ اینا انسان به وجدانش که مراجعه میکنه میگه خیلی بیانصافیه، خیلی بیانصافیه. اما چه میشه که این وجدان کارایی نداره؟ میمیرانیم وجدانمون رو. ثم انتم هؤلاء، همین شماها که اقررتم و تشهدون، اقرار داشتید، توجه داشتید و میدونستید، تقتلون انفسکم، خودتون رو میکشید. واقع مطلب من اینو از زبان یه مادر میگم که پیش من درد دل میکرد، میگم هر وقت که نوجوانم در مقابل من قد علم میکنه و دلم رو میشکنه، من میمیرم و زنده میشم، واقعا میمیرم. از دو جه وقت در این حال عاطفه مادری رو ببینید، از اون جهت میمیرم، آخه چرا این جوونم با من اینجوری میکنه، مگه من غیر از خیرش چیز دیگه میخوام؟ از جهت دیگه اینجوری میمیرم که آخه بالاخره دل مادر بشکنه اثر وضعی داره، باز مادره، یه نکنه اثر وضعیش دامنگیر بچه‌ام بشه. این جمله رو دقت بکنید، عجیبه نکته های قرآن، تقتلون انفسکم، خودتون رو میکشید و شما به جون خودتون میافتید. آتی تفسیر خاص هم داره، این دو قبیله یهودی در اطراف مدینه، دو قبیله غیر یهودی تو مدینه بودن، اوس و خزرج. اوس و خزرج مشرک بودن، کافر بودن قبل از ورود پیغمبر به مدینه و مسلمون شدن، و میدونید که 300 سال قبیله اوس و خزرج هم با هم دیگه جنگیدن، عجیب انادی هم داشتن. پدر داشت میمرد وصیت میکرد به پسرش، نکنه بعد از مرگ من با اون قبیله نجنگیده، جنگ ادامه بدید. یک همچو کینه سرسختی 300 سال طول کشید، ولی به یمن قدم پیغمبر به مدینه چنان صفا بین اینها برقرار شد که همه اینا از بین رفت. دو قبیله مشرک بودن، کافر بودن، بت پرست بودن، یکی اوس یکی خزرج. دو قبیله از یهود که یکی بنی قریظه است، اون یکی الان اسمش عرض کردم یادم رفت، از قبیله های یهودی معروف اطراف مدینه هن. اینا با همدیگه حسودیشون میشد، این دو قبیله یهودی هر دو مسلمونن، ببخشید یهودین قبل از اسلام، خداپرستن قبل از اسلام، حضرت موسی رو به عنوان پیغمبر و خدا رو قبول دارن، اما اوس خزرج بت پرستن، مشرکن. بالاخره وقتی بنا شد بین یه دین الهی یهودی و مسیحی و بت پرستی مقایسه کنیم، خب این که باش قابل مقایسه نیست، بالاخره دین خداییه. اما روی عناد و کینه و حسادت، این یه قبیله از یهود با اوس هم پیمان شده بود، اون یه قبیله از یهود با خزرج هم پیمان شده بود که به ما کمک کنید اون قبیله رو بکشیم. قرآن میگه ببینید، شما پیمان بستید با حضرت موسی و با خدا و با نهاد خودتون، نکشید خودتونو، ولی برای عناد رفتی با یه بت پرست هم پیمان شدی اینا رو بکشید. خب حالا اینو میتونیم ما همون من عرض کردم تفسیر برای نه، استنباطی که میتونیم بکنیم، یعنی شما انسانهای مؤمن خداپرست متدین اگر بنا شد فطرتتون رو روش پرده بگذارید، کار به اونجا میرسه بری کمک از غیر حتی خودت بگیری برای کشتن خداتون. این در تاریخ اسلام شده یا نشده؟ چقدر به نام دین کمک گرفتن برای کشتن شیعه در طول تاریخ. حالا وارد اون مقوله نشم، اگر لازم شد صلاح الدین ایوبی که افتخارش در جامعه اسلامی و تاریخ اسلام این است که در جنگ‌های صلیبی قدرت نمایی کرده و اسلام رو بر مسیحیت پیروز کرده، دشمنان اسلام رو تو جنگ‌های صلیبی کشته، افتخارش اینه که در طول عمرم اینقدر شیعه کشتم. تاریخ دیگه. خب حالا بنی از اون دو قبیله است از یهود با اوس و خزرج هم پیمان میشن هم دیگه رو بکشن. خب مگه شیعه چی گفته؟ جرمش این است که بابا پیغمبر به ما گفت بعد از من دنبال علی و آل علی برو. اگر میگی دروغ گفتیم، یک دونه کتاب شیعه نه، کتاب اهل سنت رو بیارید ما از روش نشون بدیم که پیغمبر گفت بعد از من علی و آل علی. خب ما دنبال علی و آل علی رفتیم، اما اونا چی میگن؟ میگن به خدا قسم در راه ولای علی این مرگها، این شماتتها، این فوشها اونقدر شیرینه که به جان دل میخریم، برامون مهم نیست. این ور قضیه است. شاعری در اوج خفقان حکومت بنی امیه شعر در مدح علی و آل علی گفت، تبعیدش کردن که حالا این تبعید بشه، آواره بشه، از خانوادش بیرونش کنیم. حالا اینجا میگه ما از شما پیمان گرفتیم لا تخرجون انفسکم، خداتونو بیرون نکنید، من دیارکم، از خونه هاشون دور نکنید. شاعر مسلمان شیعه از علی مدح کرد، علی که خدا مدحش کرده، پیغمبر مدحش کرده، گفتن باید تبعید بشه، تبعید شد. از تبعیدگاه یه شعری سرود فرستاد برای خلیفه، شردو بی اندم تداهی علیا و رعوزا کفی یدا اندویا فبربی ما ابرخ دهر حتی تختلی مهجتی به حب علیا، حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون لی دنیویا، ساغن الله فی الزعابت منهم لا زمیمن ولا سنیدن دعیا. این چکارش بکن؟ ترجمه شعر خلاصش این میشه: منو آواره کردن، از خونم بیرون کردن، از زن و بچه‌ام جدا کردن. چرا؟ چون من مدح علی کردم. به خدا قسم اونا خیال کردن که دیگه این برام دردناکه، من دست بر میدارم. به خدا قسم روزگار سفری نمی شود که ببینن این دلم از حب علی و آل علی خارج شده باشد. این نشده نیست. این حب حب دین است، نه حب دنیا. و شر الحب حب یکون علی دنیوی، یا من بدترین محبت ها را محبت های دنیوی می دانم. محبت باید دینی باشد، بر اساس حب دین من چنینم. ساغن الله به زعابت منهم، خدایا منو زوب کن، آبم کن، هستیم رو محو کن، در قالب دوستداران علی بریز تا معلوم بشه لا زمیمن ولا سنیدن دعیا، که من ادعای دروغی نکردم، راست گفتم، تو مرحله عمل ایستادم. این طرف قضیه است. اگر روز عاشوراست، اون هفته اشاره کردم، بازم بگم اثر داره، از هر طرف تیر میاد به جان میخره، حالا افتاده زمین داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه، حبیب ابن مظاهر بالا سرش نشسته میگه منم دارم میام، نمیگم وصیت کن، میگه نه وصیت دارم، همین چند لحظه باقی هستی وصیت دارم. اوصی کن به هذا القریب، با انگشتش به امام حسین اشاره میکنه، اوصی کن به هذا القریب، همین چند لحظه باقی هستی یادتون نرا. لذا کودک بزرگ پیر تا اون لحظات آخر خودشون زنده بودن نمیذاشتن امام حسین و اهل بیتش، گفتن ما وظیفه داریم از شما حمایت کنیم، تکلیف شرعی ما اینه. اونم به چه صورت؟ پسر اومده بیرون، مادر اومده دهانه خیمه نشسته داره نگاه میکنه که پسر چه میکنه. پسر جنگید، کشته شد، سرش بریدن، پرتاب کردن به طرف خیمه های ابا عبدالله. مادر جلو خیمه، سر افتاد تو دامن مادر، سر و برداشت نگاهی کرد، سر و پرتاب کرد به طرف دشمن، فرمود سری را که در راه خدا داده ایم پس نمیگیریم. عمود خیمه را کشید، مادر عاطفه مادری احساس تحریک شده، عمود خیمه را کشید، اومد تو میدان، رجز میخونه و با عمود خیمه میجنگه، میره انا عجوز سیدی ضعیفه حافیت و نافیت و نافیت، من یک عجوزه پیرزن ضعیف بیتوان کمتوانیم، ولی از رو بکن به ضربت نحیفه، ضربت میزنم، چه ضربتی که ببینید به چه صورته. دون و بنی فاطمه شریفه در دفاعی از فرزند فاطمه ای که شریف النسله، میزد و میرفت جلو. امام حسین علیه السلام اومد جلو، فرمود که مادر، جهاد از زنها برداشته شده، پسرت کافیت برگرد. میگه میذاری منم دفاع؟ اونی که شناخت حق رو اینجوریه، پسرش رفته، نمیاد به امام حسین بگه پسرم رفت، میگه سری که در راه خدا دادیم پس نمیگیری، منم میام، ولی امام اجازه نمیده. یکی از این دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام، دو تا بچه‌هاش در جنگ صفین در حمایت از امیرالمؤمنین از دنیا شهید شدن رفتن، خودش هم فداکاری میکرد تا زمان معاویه شد و صلح امام حسن و خانه نشینی امام حسن، و دستور داد اینو دستگیر کنن، دستگیر کردن آوردن تو کاخ معاویه. معاویه میخواست سرزنشش کنه، چی میگه؟ میگه دیدی علی با تو شرط دوستی رو رفا نکرد، بچه های تو رو به کشتن داد، بچه های خودش باقی ان حسن و حسین. گفت ساکت باش معاویه، من شرط دوستی رو با علی به جا نیاوردم که علی زیر خاک من زنده ام، باید من میرفتم پیش مرگ علی میشدم. خدایا تو را به حقیقت علی، تو را به حقیقت زهرا، تو را به حقیقت امام عصر قسمت میدهیم، ما را قدردان مکتب اهل البیت قرار بده، حامی و عامل مکتب اهل البیت قرار بده ان شاء الله. لذا فرمود ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، خودتون رو کشتید، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، یه عده از خودتون از سرزمیناتون بیرون روندید، که این رو داره اون دو قبیله از یهود که با اوس و خزرج هم پیمان شدن، اونا به کمکشون می اومدن می جنگیدن، بعد اوس و خزرج می اومدن، مثلا اونا که به کمک این قبیله، از اون قبیله تو جنگ اسیر می گیرن، یه عده از این یهود مثلا این قبیله رو قبیله اوس با خودشون اسیر بردن، اینا رو از خونه و زندگیشون دور روندن. فرمود شما باعث شدید، کمک کردید، دوستان خودتون از بین بردید، هم دینان خودتون رو از بین بردید. ثم سپس شما و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، یه دسته از خودتون از سرزمین هاتون خارج کردید. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، ظلم کردید در حقشون، عدوان ستم همدینان و همکیشان خود رو. حالا اینجا من تو پرانتز بازی استفاده کنم، اگر انسان زمینه جنایت برای همکیش خود فراهم کند، قرآن در اینجا داره سرزنش میکنه. حالا اگر ما زمینه ای فراهم کنیم که همکیشان ما، همدینان ما، هم مذهبهای ما، مؤمنین از نظر مالی، از نظر آبرویی، از نظر رشدهای گوناگون فردی و اجتماعی دچار مشکلات بشن، آیه سرزنش شاملش میشه یا نمیشه؟ داره بنی اسرائیل سرزنش میکنه. اما حالا بعدش این نؤمن رو به بعض و نکبر رو به بعض، و این یعتوکم اسارا، حالا اگه اسیر براتون بیارن یعنی چی میشد؟ اوس و خزرج از این شرایط استفاده میکردن به کمک این دو قبیله، ادهی به اون قبیله، ادهی به این قبیله، جنگ تو اینا را مینداختن، یه اده رو اینا اسیر میگرفتن، یه اده اونا. بعد خب از خانواده ایناس رفته توی مشرکین بت پرستا، میگفتن فدیه بدید به شما بدیم، پول بدید و سرا رو برگردونیم. اینا اینجا تحریک میشدن، میگفتن بالاخره ولو با ما جنگ داشت اما همدین ماست، فدیه جمع میکردن میدادن. و این یعتوکم اسارا تفادوهم، شما فدیه میدادید، پول میدادید اینا رو آزاد کنید. و هو محرم علیکم اخراجهم، اخراج اولیش بر شما حرام بود، اون کار کردید، زمینه ضعیف شدن این بیچاره ها رو فراهم کردید که از دیار شما خارج بشن، بعد کمک براشون جمع کردی، بعد اونجا صندوق اعانه گذاشتید پول جمع کنید. چرا اول اونا رو ضعیف کردید که حالا بخواید براشون پول جمع کنید؟ وقت اینجا افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، به بعضی از این پیمان، این میثاق، این دستورات الهی و کتاب ایمان میارید اما بعضی دیگر رو کافر میشید. این یه نکته ای سالا بعضش در اینجا چی عرض میکنم، نکتش هم عرض کنم در اینجا اینه که اون قسمتی که گفت نباید بکشید و اخراج کنید اینو گوش نکردی، کشتید و بیرون روندید. این قسمت دیگر داره که اگه یه برادری از همدینای شما اسیر، آزادش کنید، گرسنه اسیرش کنید، چون بالا خوندیم دیگه، بیچاره است بهش برسید. شما این قسمت ایمان آوردید اما اون قسمت دیگر رو عمل نکردید. این میشه که انسان ادعا کنه مؤمنه، افتؤمنون به بعض الکتاب، گاه نماز رو میخونم ولی روزه رو حالش ندارم، نماز و روزه بله ولی خمس حرفش نزن، که اونجای مشکل میشه، نماز و روزه و خمس بله اما نگاه به نامحرم و حرف نزن، یا هاکذا. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، مؤمن کسیست که کلون آمن بالله و ما انزل به رسول، اون چه از طرف خدا به رسول نازل شده، الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل، همه رو ایمان داشته باشه. حالا سنت خدا رو داره میگه جزای همچون مردمی چیه؟ فما، پس نیست، فما فا آورده یعنی نتیجه اینه، ثمره اینه دارم میگم، اگر تو جامعه اینجوری شد پیمان با خدا بستن، زیر پیمانشون رو شکستن، پیمانشون رو شکستن، زیر پیمانشون رو زدن، به بعضی کتاب ایمان آوردن به بعضی ایمان نیاوردن. فما پس نیست جزاء من یفعل ذلک منکم، اگر از شماها کسانی باشد که این گونه عمل کند، نیست الا خزی فی الحیات دنیا، در حیات دنیوی خار میشه، زبون میشه، زیر دست میشه، کتک خور میشه، جامعه بیچاره عقب افتاده میشه. چرا؟ چون نتیجه و ثمره این کار اینه، بلکه باید به کمک هم دیگه باشن، دست هم دیگه رو بگیرن، متحد باشن، به فریاد هم دیگه برسن. این نظام الهی است. اگه توی جامعه تؤمنون به بعض و تکفرون به بعض بشیم، نتیجهش این میشه که خزی فی الحیات دنیا، تو حیات دنیوی اینها بیچاره میشن. حالا من اینجا عیب نداره گله کنم به جهت اینکه انشالله گفت که شکست رو مقدمه پیروزی بگیریم، گله دوستانه مثل انتقاد عیب جویی نیست، انتقاد برای پیشرفت لازمه، عیب جویی است که سرزنش شده. مگر اسلام از ابتدا که پیدا شد جامعه رو به سربلندی نرسون تا اونجا که ویلدوران در کتاب تاریخ تمدنش می نویسد فرهنگ امروزه جوامع غربی مدیون پیشرفت جوامع اسلامی است؟ امروز جوامع اسلامی در چه وضعی هستند؟ چرا؟ اگر ویل دوران به عنوان یه تاریخ تمدن نویس داره اعتراف میکنه، تاریخ خود ما هم این رو اعتراف داره، صریح منابع دینی ما اینه: الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام بالاتر از او بالاتر نیست. چرا جوامع اسلامی اون سربلندی که باید داشته باشن ندارن؟ نوعاً ما یه سری مشکلاتی رو، یه سفر حجی بود در خیلی سالهای قبل که سن منم خیلی کمتر از حالا و بچه تر از حالا بودیم، تحملمون هم خیلی کم بود. من وقتی جوامع اسلامی رو در ایام حج جمع شده در مکه می دیدم، اون زمانی که عربستان این مقدار تحولی که ظاهراً هم پیدا کرده نداشت، یعنی به صورتی بود که من یادم نمیره از مسعا، از سعی قسمت سعی صفا و مروه خارج می شدیم تا سر خیابون بیای، ما گای پیران عربی بلند می پوشیدیم، انقدر آلوده بود اطراف مسجد الحرام که این دامن پیران عربیمون رو جمع می کردیم پابرچین که نجس نشیم. بعد من گریه میکردم. یه همسفری داشتیم، خدا حفظش کنه، ایشون خیلی شوخی میکرد ما رو میخندون. اومدیم ایران، گفت والا من قصد غربت نداشتم تو رو بخندونم. گفتم این مریض میشه وزر و بال ماست، یه کاری میکردم مریض نشی که ما تو هم اتاقی و مشکل نداشته باشیم. من گریه میکردم، کم سن سال بودم، ای شوخی میکرد ما رو بخندونه. چرا؟ گفتم آخه تو رو خدا ببینید، سرزمین وحیه، مسجد الحرام است، مدینه است، مسجد النبیه، کوچه های بنی هاشم هنوز خراب نشده بود، این محله بنی هاشمه، این چه فرهنگ اسلامی است. آقا میخواد وارد بشه، حتی خود ما ایرانی ها نداره بگم، اونجا وقتی سوار هواپیما میشدن دیگه شماره نداشت صندلی، میدوید یک زن پیر زن پیر مرد طول میداد برای که زودتر بره صندلی جلوتر سوار بشه. این درد نیست؟ حالا این دو ساعت را صندلی جلوتر نشستی، چه شد؟ سفر مکه رفته. ولی این مقدار از نظر اخلاقی، خدایا تو شاهدی، راست میگم بی کم و زیاد، از عرفات برگشته بودیم، از منا برگشته بودیم، دو سه روز بعد از عید قربان، اتاقی که بنده توش بودم بغلش را پله بود، حجاج یه عده تو طبقه پایین بودن یه عده طبقه بالا، خوابم نبرده بود، نزدیک اذان صبح بود، یه وقت دیدم دو نفر از زائرین تو را پله با یک شدت و حدتی میدوم پایین، که من هول کردم پریدم اومدم تو راه رو ببینم کسی بیمار شده، چیزی پیش اومده، دیدم یکی داره اون یکی رو میزنه، فوش میده، از پله ها میندازه پایین. گفتم چی شده؟ گفت فلان فلان شده، چمدانش رو گذاشته زیر تخت من. بعد یکی، من تو همون سفری بود که خیلی ظرفیت مام کم، من گریم میگیره، این آقا شروع کرد ما رو بخندون از اون حال هوا در بیاره. گفت میگن مهمون نمیتونه مهمونو ببینه صابخونه، هیچ کدومو صابخونه اونجا خداست دیگه، اینا هم دیگر نمیتونن ببینن صابخونه هیچ کدومو. این تعبیر رو ایشون به کار برد، یادگار ایشون رو ما داریم. آخه یک مقدار گذشت اخلاق. حالا اگر اینجا میگه خدا داره بنی اسرائیل سرزنش میکنه، شما به جون هم افتادید، خب به جون هم افتادن یه وقت به اون صورت با اوس و خزرج هم پیمان میشن، دو قبیله رو به جون هم میندازن، میزنن، میکشن. یه زمان به جون هم افتادن همین حالت هاییست. آقا تو یه خانواده مسلمان شیعه، پدر شوهر بیچاره، مادر شوهر بیچاره، پدر زن بیچاره، مادر زن بیچاره، حالا توی شرایطی واقع شده نیاز به عاطفه این خانواده داره. حالا چون مادر شوهر عروس بگه من که تحمل ندارم، چون مادر زن داماد بگه، پس عواطف انسانی کجا رفت؟ پس مسائل اخلاقی که این همه تو آیات به ما میگه بابا گذشت کنید، همدیگر رو بی خانمان نکنید، این بی خانمان کردن نیست که یک زن بیچاره ای که پسر و دختر بزرگ کرده، حالا در دوران کهنسالی که نیاز به عاطفه داره، بخواد پاشه بره تو آسایشگاه سالمندان زندگی کنه، این بی خانمان کردن هست یا نیست؟ این اخراج از زندگیش نیست؟ و حال اون که اگر شما پسر، دختر، عروس، داماد عاطفه انسانیتون گل کنه، یه بار صبح پاشید با کمال صمیمیت بیاد جلو این پیر زن و پیر مرد، حالتون چطوره؟ خم بشید دستشو ببوسید، ببینید تا غروب اونجا میشینه، یک برکت برای خودتون درست کردید، داره دعا میکنه. والله راست میگم، یک روحانی خیلی شخصیت بزرگ، مادرش از دنیا رفته بود، خیلی مرد بزرگی، مجتهد، بالا رتبه، من رفتم بهشون تسلیت بگم، خیلی منقلب بود، خیلی گریه میکرد. گفتم که آقا از شما بعیده این. خب دیگه پیرزنی بود، عمرش هم کرده بود و حالا خدا مقدر کرد ایشون رو برد، شما اینقدر بیتابی میکنید. گفت میدونید یکی از علل بیتابیم چیه؟ یک سرمایه رو از دست دادم. گفتم چطور؟ گفت این مادر در اثر این که من خدمت به او میکردم، هر شب تا نیمه های شب تا صبح منو دعا میکرد. توفیقی بود که من خدمت کنم او منو دعا کنه، من این توفیق از من گرفته شد. اون نگیم عجب گرفتاری شدیم مجبوریم یه پیرزن پیرمرد نگهداری کنیم، یه توفیق خدا به ما داده. اون وقت اینجا داره سری سرزنش میکنه بنی اسرائیل رو. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، که چی؟ این یعتوکم اسارات و فادوهم، اگه اسیر بشه دلتون میسوزی یه کاری بکنید، اما قبلش چه میکنید؟ تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، یا قبلش و تخرجون فریقا منکم، شما اینا رو بیخانمان میکنید، خارجشون میکنید. خب حالا یه شکلی از اخراج اینه که ما داریم انجام میدیم و مستحق اون. نتیجهش چیه؟ و فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو زندگی دنیوی سرشکستگیه، تو زندگی دنیوی آقایی و سربلندی حاصل نمیشه. اما مهمتر، و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب، و روز قیامتم اینا به بدترین عذاب کشیده میشن. اینایی که تو خودشون رحم ندارن، تو خودشون عاطفه ندارن. نمیخوام اینجوری وارد بشم ولی عیبی نداره. در آیه از آیات قرآن کریمه، یادم نیست کجا ولی آیهشو میگم، خدا وقتی گناهکاران رو فردای قیامت به عذاب مبتلا میکنه، بعضی از اینا نالشون در میاد که خدایا میشه مثلا ما رو بیامرزی یا ندیده بگیری؟ جواب این میاد، بل ابرمو امرن فانا مبرمون، پناه بر خدا. ابرام، الف و ب و را و الف و میم، ابرام. بل ابرمو امرن فانا مبرمون. ابرام رو در لغت عرب چی معنی کردن؟ جمع‌بندی کنم طول نکشه. تناب رو میخوان یک شیء بسیار سنگینی رو با این تناب حمل کنن بکشن بالا. مثلا دلویز خیلی سنگینه، اگه بخوان با یه تناب رو نازک این دلو بکشن بالا پاره میشه. چند تا تناب رو با هم دیگه هی میتابونن که این سفت و محکم بشه. اینو میگن ابرام، کنایه از سفتکاری و محکمکاری و پافشاریه. بله ابرمو امرن فانا مبرمون، شما سرسختی میکردی در انجام گناه، فانا مبرمون، ما هم در عذاب حالا سرسختی میکنیم. این قرآن دیگه. خدا رحمتون للعالمین، بله، ولی خدا مبرمم هست طبق این آیه. اگر بنا بشه اینقدر انسان عاطفش رو تو این عالم کنار بگذاره، پیر زنی، پیر مردی، همسایه‌ای، مستحقی، فقیری، نیازمندی، یتیمی، مسکینی، اسیری، یه مقدار دست اونا رو بگیریم به جاش زمینه بیخانمانی و گرفتاریشون رو فراهم کنیم، خب خدا هم این رو نتیجه میکنه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و ملاه بقافل اما تعملون. بنده عقیدم اینه، خدایا تو شاهدی راست میگم، همین یه تیکه آیه رو از قرآن، 6666 آیه از قرآن، همین یه تیکه از آیه رو اگه من باور کنم کارم اصلاح میشه. اگه باور کنم دیگه احتیاج به بقیه نیست. چیه؟ و ملاه به غافلن اما تعملون، خدا از اون چه که شما انجام میدید غافل نیست، خدا میبینه. حدیثی است از امام سجاد علیه السلام، بترسید از آه مظلومی که فریاد رسی جز خدا ندارد. خدا داره میبینه، بترسید از آه مظلومی که فریاد رسی جز خدا نداره. اگه من باور کردم در محضر خدایم، خدا میبینه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره قدرت خدا کجا میتونم فرار کنم و بگریزم؟ و من جرأت میکنم با خدا در بیفتم، جرأت میکنم دل بشکنم، این دلی که کانون محبت خداست. این دل میشکنه، من خدا را آزرده کردم. دل شکستن هنر نمی باشد تا توانی دلی به دست آورد. و من الله و غافلن اما تعملون. آیه بعدی که این بحث تموم بشه، جلسه قبل خوندم این دو سه آیه رو جا گذاشتم، گفتم علتشو بگم، حالا اشاره میکنم تموم بشه. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. این قسمت رو گفتم توضیح، فقط یادآوری کنم چرا اینجوری میشه که اینا اینجوری میشن. اولئک این عده، الذین کسانی هستن، اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، حیات دنیوی رو به آخرت ترجیح دادن، حیات دنیا رو خریدن، آخرت رو فراموش کردن. بیاد آخرت زیاد باشیم، فلا یخفف عنهم العذاب. قبلش چی گفت؟ اشد عذاب در قیامته. حالا میگه چون دنیا رو گرفتن، آخرت رو فراموش کردن، فلا یخفف عنهم العذاب، عذابشون تخفیف پیدا نمیکنه. ولا هم ینصرون، اینا یاری نمیشن، دست اینا رو کسی نمیگیره. یعنی اگه انسان دل دیگران رو بشکنه، آزار دیگران برسونه، باعث بیچارگی مردم تو زندگی بشه، باعث بعضیا ناخودآگاه آقا این زبان یه جمله‌ای توی جمعی میگه، دوتا خانواده رو به هم میریزه. شاید هم خیلی مثلا حالا قصد تا این اندازه نداشت، ولی در اثر بیتوجهی چرا بین زندگی های مردم اختلاف میندازید؟ چرا دو خانواده رو به جون هم میندازید؟ چرا بین یه فامیل مشکل درست میکنید؟ چرا بعضی رو بی خانمان آواره میکنید؟ داره میگه این عده که همچه کارایی میکنن، فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، اینا نصرت بهشون نمیرسه، یاری بهشون نمیرسه. خب راجع به بنی اسرائیل بود، اما این در طول تاریخ اشاره به تمام مردمی که ولقد آتینا موسی الکتاب. حالا این ربط به یک بحثی که بلا فاصله بعد از اینا میگه ما به موسی کتاب داده بودیم. حالا این کتاب چه ربطی؟ اجازه بدید بمونه برای جلسه بعد. خلاصه بحث این چند آیه این شد، خداوند یک نظام حاکمی بر این جهان دارد که بر اساس اون نظام اگه نؤمن و به بعض و نکفر رو به بعض بشیم، یه قسمت رو بپذیریم یه قسمت رو نپذیریم، امر و نهی پروردگار که با فطرت ما هماهنگه و میثاق فطری بستیم و میثاق غیر فطری هم بسته ایم، زیر پا بگذاریم، خاری دنیا و عذاب آخرته. این رو قرآن میگه. کسانی که قرآن رو قبول دارن برای سربلندی دنیا و نجات در آخرت، ببینن خدا چه گفته است. به دلم خطور کرد بریم زندان بغداد ببینیم اونجایی که زندانی بغداد امام موسی بن جعفر علیه السلام با خدا چه رابطه ای داره، چگونه عمل میکنه، و اثر خدایی برای کسانی که یه ذره میخوان توجه کنن چگونه از دنیا خارج میشن، و اونایی هم که فقط در محدوده دنیا چگونن. شما تصور میکنید هارون شخصیت امام کاظم رو نمیدونست؟ خیلی خوبم میدونست، اونا دیده بودن، از نزدیک شاهد بودن، کرامات، معجزات، بزرگی ها. یه شاهد در این قضیه عرض بکنم، داره هارون وقتی از مکه اومد مدینه، تصمیم گرفت که امام کاظم علیه السلام رو دستگیر کنه و ایشون رو بفرسته در بغداد تحت نظر باش. دستور داد چند تا کجاوه درست کردن، تو هر کجاوهی، تو هر محملی افرادی رو نشون، یکی رو به یک بصره، یکی رو به سمت شام، یکی رو به سمت مصر، یکی رو به سمت بغداد، که مردم نفهمن امام کاظم کدوم یکی از ایناست، که امام رو کجا بردن، اینا معلوم نشه. بعد اومد در حضور جمع رو کرد به قبر پیغمبر. اینا دل آدم میسوزونه، میدونن پیغمبر، پسر پیغمبر، و اینا دارای کرامات و معجزاتن، اما حالا دنیاره که میخواد چجوری فریب بده. رو کرد به قبر پیغمبر، یا رسول الله، از این که فرزند شما را به زحمت انداختم و مجبورم ایشون را تحت نظر داشته باشم، از شما عذر میخوام، چون صلاح امت اسلام در این است. کدوم امت؟ و این صلاح رو کی باید تشخیص بده که پسر پیغمبر امام زمان را زندانی بکنه؟ چرا؟ چون دنیا میخواد دیگه. این صلاح یعنی دنیا، این مصلحتی که هارون الان داره بر مبنای اون مصلحت امام زمانش رو زندانی میکنه، مگه غیر از مسئله بقای دنیا و حکومتشه که گفت اگه پسرم هم باشه چشمشو در میارم، الملک و عقیم، این دنیاست. اما خدا مطرح باشه، امام کاظم علیه السلام حجت خدا ولی الله اعظم رو آوردن تو زندان بغداد، انقدر داره در تواریخ که این زندان انقدر تاریک بود که تشخیص روز و شب برای امام مشکل بود. در بعضی حتی منابع داره تشخیص روز و شب ممکن نبود، که امام اون نگهبانهای زندان و مأمورینی که قضا برای حضرت می آوردن از اونها درخواست میکرد که اوقات نماز رو به من بگید، چون مأمور به ظاهرم، طبق باطن که خودشون همه چیز رو تشخیص میدن. اینقدر ظلم و جنایت برای امام معصوم علیه السلام. حالا امام وارد زندان شد، همین که اون گوشه تاریک خلوت رو دید فرمود الحمدلله. نقل شده دیگران بودن مینویسن میگن تو تاریخ میمونه اینا الحمدلله. چرا؟ چون گوشه دنجی میخواستم که با خدای خودم راز و نیاز کنم و یه همچه گوشه دنجی برام فراهم شد. هارون میخواد به صورتهای مختلف امام رو بیازاره و او رو از نظر مردم بندازه. دستور داد یه زن رقاصه ای رو که تو بغداد معروف بود اینو ببرن تو سلول امام کاظم علیه السلام برخصه، بعد بیاد بیرون بگه که ببینید امام شیعیان، امام رافضی ها که این همه صحبت از دین و خدا و پیغمبر میکنه، حتی حاضر شده مثلا من توی زندان براش برخصم. مردم عامی هم که خیلی حرفا رو همینجوری نسنجیده میپذیرن. این آوازخوان رو، رقاصه رو فرستادن تو سلول امام. لحظاتی بعد رفتن ببینن چه میکنه، دیدن که امام علیه السلام به سجده است، ولی این رقاصه هم پشت سر امام به سجده است، زار زار گریه میکنه و اشک میریزه. زن رو به زحمتی از سلول امام بیرون آوردن. چه میکنی؟ گفت منو نجات دادید، من وقتی وارد زندان شدم با اون نیت، اول دیدم کسی تو سلول نیست، یه عبا اونجا افتاده، یعنی انقدر بدن امام فرسوده شده بود و شکنجه و عذاب به تعبیری 14 سال امام در زندان بر حضرت اثر گذاشته بود که بدن جز تکه استخوان و پوست چیزی نبوده. حضرت عبا رو به سر کشیده بودن، به سجده افتاده بودن، تصور اینه که یه عبا افتاده. بعد دیدم از زیر عبا زمزمه‌ای به گوش میرسه که راز و نیاز با خدا میکنه، ولی اونچنان این راز و نیاز در من تکان ایجاد کرد، دیدم گویا این زندان داره میلرزه و این سنگ و خشت دیوارهای سلول داره با امام به ذکر میگه. من دیدم عجب بیچاره ایم که از این سنگ و خشت کمتر باشم، منم به سجده افتادم، حالا میخواید منو بکشید بکشید، میخواید زنده نگه دارید، دیگه برام فرق نمیکنه، من هدایت شدم. دیدن هر کاری میخوان بکنن مقام الهی امام علیه السلام رو پایین بیارن نمیتونن، آخری طاقت نیاوردن، گفتن باید امام رو مسموم کرد. خرمای مسمومی رو برای امام کاظم علیه السلام آوردن، امام مسموم شد. میدونستن که زهر اثر میکنه و ممکنه امروزی فردایی امام از دنیا بره. برای اینکه شیعه معترض نباشن دستور داد که شیعه بیان ملاقات امام داشته باشن و متوجه بشن که امام سالمه. سندی ابن شاهک یهودی است، نگهبان زندان امام علیه السلام تو بغداده، نشون میده که مسلمونا ولو غیر شیعه در برخورد با امام یه حریمی رو رعایت میکردن. هارون خسته بود از این حریم رعایت کردنها، این بار یهودی رو نگهبان امام میکنه تا شاید سختگیری بیشتر بشه. سندی ابن شاهک اعلام کرد شیعیان میخوان به ملاقات امام کاظم بیان، بیان. امام رو آوردن تو یک محفظه‌ای، شیعه یکی یکی اومدن، بعضی اظهار خوشحالی میکردن شاید مقدمات نجات امام باشه که اجازه ملاقات هم دادن. امام علیه السلام فرموده باشد شیعه یا شادی نکنید، بدانید که مرا مسموم کردن، حتی داره که آستین پیراهنشون رو بالا زدن، گوشه ای از دستشون رو نشون دادن که بدن تحت تأثیر زهر رنگش در حال تغییر بود، فرمودن این آثار زهره که در من داره آشکار میشه و به زودی شاهد شهادت من خواهید بود. سندی ابن شاهک وقتی متوجه شد نقشش نقش براب شد، شیعیان رو جواب کرد امام رو به سلول برگردون. زبانم نمیگرده بگم در کتب تاریخی چی نوشته، فقط انقدر میگم وقتی شیعه ها رفتن سندی ابن شاهک هم با تازیانه وارد سلول شد. دیگه بقیه شو من نگم، شما حدس بزنید. امامی که 14 سال زندان بوده، امامی که جز تکه‌ای از استخوان و پوست براش باقی نمونده، دور از خانواده و شهر و دیار و بستگانش، حالا مسمومش کردن، چیزی هم به جان دادنش نمونده، بخوان با تازیانه وارد سلول امام علیه السلام بشون، تصور میکنید چه پیش آمده؟ این خانواده خانواده ایست که در دفاع از حق اونچنان مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم میکنن، یا سر از بدن جدا میشود، یا بدن در آفتاب داغ کربلا روی زمین میماند، یا در حال جان دادن تازیانه به بدنشون نواخته میشود. اعلام شد که امام کاظم از دنیا رفت، گفتن بیاید جنازه رو ببرید، بدید که ببرن دفن کنن. وقتی 4 غلام آمدن جنازه امام کاظم علیه السلام رو حرکت بدن، خدایا امامی که 14 سال زندان بوده و این همه لاغر، چرا اینقدر سنگین بدن؟ وقتی که عبا رو از روی بدن کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر به گردن و دست پای امام بسته است. صلی الله علیک یا مولای، یا موسی بن جعفر ایها الکاظم، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله.